ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. هشدار قرمز هواشناسی برای نیمه جنوبی کشور، مدارس در برخی شهرهای هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان غیر حضوری شد. هشدار مقامات نظامی و سیاسی ایران به هر گونه ماجراجویی احتمالی رژیم صهیونیستی. اگر خطایی مرتکب شوید، این بار پاسخ ایران قوی و گسترده تر خواهد بود. و در پیک بامدادی از تمدید مهلت تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک تا پایان اردیبهشت می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم و آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 28 فروردین ماه 1403 از رادیو ایران. در پی پیشبینی بارش‌های شدید، برخی مدارس در 5 استان نیمه جنوبی کشور غیر حضوری شده. سازمان هواشناسی برای 5 استان جنوبی کشور هشدار قرمز صادر کرده. وزیر نیرو با اشاره به هشدار هواشناسی درباره ورود سامانه بارشی قوی به کشور به مردم و مسئولان توصیه کرد که برای جلوگیری از خسارات احتمالی نکات ایمنی را رعایت کنند. آقای مهرابیان:
بارش‌های قابل توجهی را در استان‌های بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و جنوب فارس خواهد داشت. پیش‌بینی‌های ما حاکی از اینه که بارش‌ها در برخی از نقاط خیلی عددهای قابل توجهی، در برخی از نقاط شاید به 200 میلی‌متر ما بارش همون برسه. ضرورت داره که مردم عزیز، مسئولین محترم توجه داشته باشن و مسائل ایمنی رو در نظر بگیرن. در نوار ساحلی ما بین بندرعباس تا انتها یعنی منطقه کنارک و چابهار به اصطلاح برخی از نقاط بارش ها قابل توجه هستش.
جنایت جدید صهیونیست‌ها در نوار غزه. توپخانه‌ها و هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد امروز شمال و جنوب نوار غزه را هدف حملات شدید قرار دادند. در حمله هوایی به یک خانه مسکونی در محله تل السلطان در غرب رفح در جنوب نوار غزه، دست کم 4 نفر شهید و شمار زیادی مجروح شدند. در شمال نوار غزه هواپیماهای رژیم صهیونیستی مسجد شهدای الفاخوره را در اردوگاه جبالیا هدف گرفتند که به شهادت و زخمی شدن 10 فلسطینی منجر شد. گزارش ها حاکی‌است هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر اردوگاه نوسیرات در مرکز نوار غزه را هم هدف قرار دادند که از شمار شهدا و مجروحان این جنایت خبری منتشر نشده است. سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد رژیم صهیونیستی از آغاز تجاوز خود تا کنون 155 مرکز درمانی را تخریب کرده و 3045 جنایت نسل کشی علیه غیر نظامیان مرتکب شده. اشرف القدره با بیان اینکه اشغالگران به صورت نظاممند مراکز درمانی را هدف قرار می دهند تا غیر نظامیان را به مهاجرت وادار کنند، افزود در این مدت 33,797 نفر شهید و 76,465 نفر هم زخمی شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، پیکر شمار زیادی از قربانیان همچنان در زیر آوارها قرار دارد و نیروهای امداد و نجات به آنها دسترسی ندارند. وزیر امور خارجه به همتای انگلیسیش گفت ایران از تشدید تنش در منطقه استقبال نمی کند، اما اگر رژیم صهیونیستی به دنبال ماجراجویی باشد، پاسخ بعدی ما فوری، قوی تر و گسترده تر خواهد بود. آقای امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با دیوید کامرون گفت جای تعجب است، در حالی که در 6 ماه چندین هزار تن بمب بر سر مردم مظلوم غزه ریخته شده، انگلیس نگران پاسخ ایران به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه اماکن دیپلماتیک است. وزیر امور خارجه انگلیس هم با نگرانی از تشدید تنش در منطقه متعاقب پاسخ ایران درباره تجاوزهای رژیم صهیونیستی درباره تحولات غزه گفت در جریان قطعنامه اخیر سازمان ملل تلاش کردیم آتش بس ایجاد شود و به دنبال این هستیم. دیوید کامرون تاکید کرده از اسرائیل می‌خواهیم دست به اقدام نزند، چرا که نمی‌خواهیم آنچه اخیراً اتفاق افتاد دوباره و گسترده‌تر اجرایی شود. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در واکنش به حمایت برخی از سران کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی گفت به سران کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان یادآوری می‌کنیم دست از حمایت رژیم روبه زوال اسرائیل شرور، قانون شکن، تروریست و کودک‌کش بردارید. سردار ابوالفضل شکارچی گفته شما خوب می‌دانید جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده است جنگ طلب نبوده و به دنبال گسترش جنگ نیز نیست، اما اگر هر کس از جمله شما و آن رژیم مستعصل و درمانده پایش را از گلیمش درازتر کند، پاهایش را قدرتمندتر از پاسخ قبلی به اسرائیل متجاوز و شرور قطع خواهیم کرد. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در ادامه گفت چنانچه گوشه ای از این قدرت الهی دلاور مردان ایران اسلامی و قدرتمند را در عملیات وعده صادق به شما نشان دادیم و با قرش موشک‌ها و پهپادهای دشمن شکن از سامانه‌های پیشرفته راداری و دفاع هوایی شما و از گنبد به اصطلاح آهنین اهدائیتان به صهیونیست‌ها عبور کردیم و قلعه‌های نظامی آن رژیم جعلی و جنایتکار را شخم زدیم، توصیه می‌کنیم به جای محکومیت اقدام مشروع و قانونی ایران اسلامی عاقل باشید و از رژیم نامشروع و تروریست و در باطلاق فرو رفته صهیونیستی حمایت نکرده و خود را به تنور آتش سوزان نیفکنید. معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت خطای راهبردی صهیونیست‌ها در حمله به سفارت ایران در دمشق این بود که برای آزمون جدی توانمندی نظامی و دفاعی ایران مشروعیت ایجاد کردند. آقای باقری در گفتگوی ویژه خبری درباره عملیات وعده صادق افزود صهیونیست‌ها باید بدانند وقتی در قبال سفارت ایران در دمشق که در حکم خاک ایران است چنین خطایی را مرتکب می‌شوند، پاسخ دندان شکن دریافت می کنند.
اگر به هر دلیلی رژیم صهیونیستی میخواد کوچکترین شیطنتی علیه سرزمین ما، علیه افراد ایرانی، علیه منافع جمهوری اسلامی ایران داشته باشه، قطعا با پاسخ قاطع و سخت مواجه خواهد شد و همونطور که عرض کردم دیگر 12 یا 13 روز فاصله بین اقدام رژیم صهیونیستی و پاسخ مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. صهیونیست ها باید روی نه ساعت بلکه ثانیه ها باید حساب کنند.
پروازهای هوایی عراق به ایران از سر گرفته شد. شرکت هواپیمایی قطر نیز از آغاز دوباره پروازهای برنامه‌ریزی شده به ایران خبر داد. این شرکت هواپیمایی در بیانیه اعلام کرد قطر ایرویز پس از بازگشایی فرودگاه و حریم هوایی خدمات برنامه‌ریزی شده خود به ایران را که شامل 20 پرواز هفتگی است از سر گرفته. پروازهای هفتگی شرکت هواپیمایی قطر به شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اصفهان صورت می‌گیرد. اما متخصصان یک واحد فناور موفق شدند تراشه تشخیص انواع گوشت و کیفیت فراورده‌های گوشتی را داخلی سازی کنند. از این تراشه در صنایع فراورده‌های گوشتی برای تشخیص فراورده‌های تقلبی و مواد به کار رفته در محصولاتی چون سوسیس، کالباس و انواع کباب‌ها استفاده می‌شود.
محققان دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد تراشه تشخیص انواع گوشت حلال از حرام را ساختند. آقای دکتر دوستی مجری این طرح تحقیقاتی توضیح می‌دهد.
در یک واکنش واحد می‌تونیم همزمان 7 یا 8 حیوان را تشخیص بدیم. این حیوانات شامل گاو، گوسفند، بز، شتر و حیوانات حرام گوشتی نظیر گربه، سگ، خوک.
این تراشه با فناوری نوین زیستی و مولکولی در مرکز تحقیقات زیست فناوری دانشگاه آزاد شهر کرد طراحی شده. بشنوید صحبت‌های خانم عالی همکار این طرح تحقیقاتی را.
هر کدوم از حیوانات یه شناسه‌های ژنتیکی دارن، یعنی مخصوص به خود اون حیوانه، و وقتی که ما اون شناسه رو میایم روش کار انجام دادیم و تشخیص میدیم، اون باندی که ایجاد میشه مخصوص همون حیوانه و ما از این طریقه که تشخیص میدیم چه نوع گوشت هایی توی این فراورده هست.
تراشه برای نخستین بار است که در کشور طراحی و ساخته میشود. آقای رحیمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد و توضیحات وی.
تا قبل از این کیت ها باید از خارج با مبالغ بسیار زیادی خریداری میشد. بعضن ماها منتظر تهیه یک کیت میشدیم تا ما بتونیم آزمایشات یا در مراکز تحقیقاتی بتونیم کار تحقیقاتی خودمون رو انجام بدیم.
کاربرد این تراشه بیشتر در صنایع غذایی و فراورده های گوشتی است، البته با دقت بسیار بالا و سرعت بیشتر. آقای دوستی مجری طرح تحقیقاتی از جزئیات آن میگوید.
گاهی اوقات ممکنه یک ماده غذایی که فراوری شده و نوع گوشت اون در ظاهر مشخص نیست، مثل سوسیس، کالباس، همبرگر، کباب کوبیده و یا غیره، اینها نوع گوشت معلوم نیست، اما ما با مقدار بسیار به دست آوردن مقدار کمی از این نمونه و استخراج دی ان ای به صورت دقیق میتونیم بگیم که گوشت چه حیوان یا حیواناتی در
این نیاز خواهد شد. آقای خیری معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد و توضیحات وی.
از نمونه‌های خارجی ارزان‌تر هست، 1/3 قیمت نمونه‌های خارجی رو داره.
البته تولید انبوه این محصول دانش بنیان نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است.
این کیت تشخیصی در مدت 6 ماه ساخته شده و نتایج حاصل از اون هم در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده. مهرزاد شریف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شهر کرد.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد سفرهای نوروزی امسال در مقایسه با پارسال 5% بیشتر شده. خراسان رضوی، مازندران، هرمزگان، گیلان، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، بوشهر و اردبیل بیشترین میزان اقامت را در زمان سفرهای نوروزی داشتند.
پایان تعطیلات سفرهای نوروزی و عید فطر. به گفته معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 63,647,000 نفر شب اقامت در سفرهای نوروزی ثبت شد. شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی:
استانهای خراسان رضوی، مازندران، هرمزگان، گیلان، اصفهان، فارس، تهران، آذربایجان شرقی، بوشهر و اردبیل به ترتیب 10 استانی هستند که بیشترین اقامت رسمی رو ثبت کرد.
اما استانهایی که در کنار دستگاه‌های ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با اسکان اضطراری میزبان گردشگران بودند. غلامعلی نماینده وزارت کشور در ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر:
شهر استان خراسان رضوی و به خصوص شهر مشهد و استان فارس شهر شیراز این اتفاق افتاد که به هر حال از ظرفیت اسکان اضطراری و غیر رسمی استفاده شد. در استانهای جنوبیمون به خصوص مثلا استان خوزستان و استان بوشهرمون هم این اتفاق افتاد که به هر حال با تکمیل ظرفیت اقامت رسمی مجبور شدیم از ظرفیت اسکان اضطراری استفاده بکنیم.
اورژانس هم نوروز امسال با 3300 پایگاه امداد و نجات شبانه روزی به مسافران خدمت رسانی کرد. شریفان معاون سازمان اورژانس کشور:
با آماده باشه بیش از 26000 نفر از نیروهامون به توسط 5700 آمبولانس، 52 بالگرد اورژانس و هواپیماهای اورژانس و دو شناور اورژانس که داشتیم توی زمینه انجام وظیفه بکنیم.
به گفته پلیس 82% حوادث جاده‌ای از سرعت و سبقت غیرمجاز و خستگی و توجه نکردن به جلو بوده است. حسنزاده معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا:
متاسفانه در این طرح نوروزی 878 نفر تو این تصادفات جون خودشون رو از دست دادن و بالغ بر 21000 نفر ما مجروح در این تصادفات رو داشتیم.
و عمده شکایات مسافران با سامانه ملی سفر:
به گفته مسئولان گردشگری، سفرهای نوروزی امسال 5% افزایش نسبت به سال گذشته رو داشته. نسرین بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی مشکرم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز حاصل تلاش فرنگیکاران کشورمان در روز اول مسابقات قهرمانی آسیا در قرقیزستان بود. در پنج وزن نخست رقابت‌ها در بیشکک، ناصر علیزاده و امین میرزازاده با غلبه بر تمام حریفان موفق به کسب مدال طلای اوزان 87 و 130 کیلوگرم شدند. پویا دادمرز در 55 کیلوگرم نقره گرفت و ایمان محمدی به نشان برنز وزن 63 کیلوگرم رسید. در ادامه این رقابت‌ها امروز برای کشورمان علیرضا ده بزرگی، سعید اسماعیلی، محمد رضا رستمی، رسول گرمسیری و محمد هادی ساروی در اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم به روی تشک می‌روند. رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان با صعود 3 ایرانی به فینال پیگیری شد. در روز چهارم این رقابت‌ها در برزیل، پوریا نوروزیان در تفنگ بادی در رده ششم ایستاد و به فینال صعود کرد. فینال این ماده ساعت 16 امروز برگزار می‌شود و دو نفر برتر سهمیه المپیک می‌گیرند. در بخش بانوان تفنگ بادی هم نجمه خدمتی و شرمینه 40 امیرانی با کسب رده‌های دوم و هفتم گام به دیدار نهایی گذاشتند. لیگ برتر بسکتبال مردان ایران با صعود تیم‌های محرام تهران و زوبان اصفهان به مرحله نیمه نهایی ادامه یافت. در بازی‌های چهارم مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها تیم محرام تهران با نتیجه 80-74 صنعت مس کرمان را شکست داد و با برتری 3-1 برابر این تیم جواز صعود گرفت. زوبان کاله را ستایی کرد و با برتری 100-83 برابر این تیم آمولی در مجموع 3-1 پیروز و گام به مرحله بالاتر گذاشت و طبیعت تهران 91-83 پالش نفت آبادان را شکست داد تا دو تیم در مجموع 2-2 مساوی شوند و تکلیف تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی به بازی پنجم در روز یکشنبه دوم اردیبهشت کشیده شود. پیش از این تیم شهرداری گرگان با 3 پیروزی پیاپی برابر لیموندیس شیراز صعود خود را به مرحله نیمه نهایی قطعی کرده بود. و دوره برگشت از مرحله یک چهارم نهایی رقابت فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با دو دیدار آغاز می شود و ساعت 22:30 دقیقه بورسیا دورتموند آلمان در ورزشگاه وستفالن میزبان اتلتیکو مادرید اسپانیا است و برای جبران باخت 2-1 در بازی رفت به میدان می رود. همزمان با این بازی بارسلونای اسپانیا در لوئیس کمپانی به مصاف پاریس سن ژرمن فرانسه می رود. بارسا بازی رفت این مرحله رو 3-2 به سود خود به پایان رسانده است. در همین چارچوب فردا شب بایر مونیخ با آرسنال و منچستر سیتی با رئال مادرید دیدار می‌کنند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک بامدادی.
ساعت 8:17:47 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت همه دارندگان مجوزهای کاغذی تا پایان اردیبهشت فرصت دارند مجوزهای خود را به مجوزهای جدید دارای شناسه یکتا تبدیل کنند. به گفته آقای سیاه، استانهای لرستان، گیلان و خراسان جنوبی بهترین عملکرد را در تبدیل مجوزهای کاغذی داشتند.
روز پیش اقدام کردیم و تو همین 20 روز آماده شد، مشکلی هم نبود.
با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، فرآیند ایجاد شغل برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی راحت شد. فرایندی که ثمره اجرای قانون با حذف موانع و امضاهای طلایی بود و توانست به مشارکت هرچه بیشتر مردم در جهت ارتقای رشد تولید کمک کند. بیتا انصافیان، رئیس اداره پشتیبانی درگاه ملی مجوزها:
با اقدام مؤثرتر در تسهیل صدور مجوز، مسیر سرمایه گذاری رو از بازارهای غیر مولد مثل بازار سکه، بازار ارز و طلا به سمت بازارهای مولد هدایت کنه.
حالا بعد از شروع 2 سال از اجرای قانون صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها، در گام بعدی قرار است مجوزهای کاغذی همه فعالان اقتصادی و اصناف تعیین تکلیف شوند و طی فرایندی به مجوزهای جدید دارایی شناسه یکتا تبدیل شوند. بنا نژاد، دبیر کل اتاق اصناف کشور:
با درج 3 تا اطلاعات خاص اون واحد صنفی مثل شناسه صنفی، کد ملی یا شناسه حقوقی واحد صنفی حقوقی و شماره تلفن همراهی که به نام اون واحد صنفی با نام دارنده پروانه کسب باشه، کد شناسه یکتا براشون صادر میشه.
بر اساس آخرین آمار وزارت اقتصاد، تا کنون تنها حدود 10% از دارندگان مجوزهای کاغذی اصناف با مراجعه به درگاه ملی شناسه یکتا گرفتند.
سال گذشته حدود 350 هزار مجوز کاغذی رو شناسه یکتا کردیم. حدود 2-3 میلیون تخمین زده میشه مجوز کاغذی هنوز تو دست مردم هست. 2-3 میلیون تا از این 2-3 میلیون تا حدود 10% انجام شد، 350 هزار تا بیشتر 10%. این حدود 80% دیگه باید تو این 5 هفته انشالله انجام بدیم.
به گفته رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، همه اصناف و فعالان اقتصادی تا آخر اردیبهشت باید مجوزهای کاغذی خود را تبدیل به شناسه یکتا کنند.
فعال اقتصادی بخواد خدمت بگیره، سیستم‌های حکومتی شناسه یکتا رو میشناسن، میگه شناسه یکتا تو بده.
طبق قانون از ابتدای خرداد، ماموران دولتی برای استعلام تنها باید شناسه یکتای مجوز و نه مجوز کاغذی رو از فعالان اقتصادی مطالبه کنن. فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا همان طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی برطرف شده. به گفته آقای پور ابراهیمی، این طرح در 2 هفته آینده در صحن علنی بررسی میشود.
وقتی شما از بخش‌های دیگر که بخش‌های غیر مولد هم هستن مالیات ستانی نمی‌کنید، چه اتفاق میفته؟ نقدینگی میره به سمت سفته بازی.
روش مالیات ستانی با این سیستم های موجود بر محدود فعالان اقتصادی شناسنامه داره.
این گلایه ها یعنی یک پای مالیات ستانی میلنگه و برای حل این مشکل راهکار شد مالیات بر عایدی سرمایه که در قالب یک طرح در سال 91 روی میز نمایندگان قرار گرفت.
عایدی سرمایه
و بعد از 9 سال مسکوت ماندن این طرح، آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خرداد 1400 خبر از تصویب کلیات آن میدهد.
خروج مسکن از سفته بازی مستلزم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه بود که به لطف الهی کلیات آن در صحن مجلس به تصویب رسید
و جزئیات این طرح هم اردیبهشت 1402 توسط نمایندگان مجلس تصویب شد، اما با ایرادات شورای نگهبان همراه شد. آقای پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
حدود تقریبا 19 ایراد رو ما از نظر شورای نگهبان بر این طرح داشتیم که بخشای عمدش اصلاح شده.
هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه بستن راه سرمایه گذاری در بخشای غیر مولد مثل طلا و ارز است و یکی از نتایجش افزایش مشارکت مردم در تولید و رشد اقتصادی است. آقای فولادگر، عضو شورای عالی اصل 44 قانون اساسی:
به دو منظور این بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح میشه. یکی با این هدف که جاذبه های هدایت نقدینگی به سمت تولید بیشتر بشه و جاذبه های هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های غیر مولد یا مخرب کمتر بشه.
آقای غفارزاده، کارشناس اقتصادی:
هدف اصلی مالیات بر عایدی سرمایه انتقال سرمایه ها از بخش غیر مولد به بخش مولد بوده.
طرحی که ابزاری برای سوق دادن سرمایه های خرد و حتی کلان مردم به بخش های تولیدی می شود. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:04 است. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من، هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تو آینده به ما. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم. به اسم تو قسم، حتی یه ذره از این خاک را به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم
تمسو ای وطن یه شعر پرشوش. های عشق تو میمانم